بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نتیجه این روایت سابق که باز بعضی از آقایون تأکید کردن یه نتیجه گیری دیگری هم ذکر بشه، نتیجه روشن شد به حمد الله. این روایت امام عسکری علیه السلام اولا باید بر ظاهرش ما حفظ کنیم که ظهور در وجود و حرمت داره، حمله بر کراهت نمی کنیم، و ثانیاً نسبت به صاحب رها قیدی به عنوان اینکه صاحب رها یک حقی داره یا اینکه بگیم اذنی از طرف مالک به صاحب رها داده شده در روایت وجود نداره، و نتیجه این شد که مالک نهر حق ندارد از ملکیتش سوء استفاده بکنه و نسبت به این رها ضرر وارد بکنه. عرض کردیم در دلالتش بر قاعده ید، ما همون بیانی که اول ذکر کردیم او رو اگر دنبال بکنیم یک اشعاری یا دلالت و مایی بر قاعده ید داره. بگیم چون این مالک ده بر این نهر ید داره لذا میتونه این کار رو بکنه، و امام علیه السلام هم این رو نفی نکرده، اما فرموده این مالکیتش محدود به عدم اضرار به اون صاحب رهاست. این خلاصه مستفاد از روایت گذشته است با همه حرفهایی که زده شد. بله از این جهت دلالتشو برای از همون بیان خودمون پذیرفتیم. بله اون بیان خودمون رو من جایی هم ندیدم که ذکر کرده باشن، همه برای قاعده ید آمدن از باب این که این صاحب رها استیلاء بر نهر داره و این یک یدی داره به عنوان حق انتفاع، از این راه وارد شدن. ولی ملاحظه کردید اینا مخدوشه، اون چه که هست این است که صاحب ده بر این نهر ید داره، امام هم تقریر کردن نفرمودن که تو حق نداری، این یدش بر نهر رو تقریر کردن، اما فرمودن به اندازه باید باشه که ضرر وارد نشه. دیگه قرار نیست بحث کنیم دیگه، همه رو گفت، فقط من نتیجه رو گفتم، بخوایم دوباره بحث کنیم که نمیشه. اما روایت دیگر نه دیگه، گفتیم اخلاقی نیست، حمله بر حرمت باید بشه. اما روایت دیگر رو که خوندیم، دو تا روایت رو خوندیم دیروز، عرض کردیم سندش هم معتبره، مضمون هر دو یکی هست، منتها مورد یکی در مورد جاریه است، مورد دیگری در مورد عبده. راوی میگوید که من داخل بازار بازار همین فروش عبد و فروش جاریه و اینها میشم، یه جاریه رو میخرم، جاریه میگه انی حرتون، من مملوکه نیستم حره هستم. حالا باز با چنین حرفی من میتونم او رو بخرم یا نه؟ امام میفرماد بله بخر او رو. یا میگه یک عبدی عرض میشود که مورد فروش قرار گرفته، باز اون عبد میگه انی حرون، باز امام میفرماد مانعی نداره میتونی بخری این رو.
حر رو که نمیشه
بله؟ انی حر رو نه، همین یه روز که نمیه آی رحمان بود، یه روز روایت رو خوندی مفصل خوندی روایت رو، بس به همین دیگه از همین دیگه حالا توضیح میدنم حالا یه خوده دقت بفرمایی. پس مضمون دو روایت اینه که یکی در مورد عبد، دیگری در مورد جاری است. فقط فرقش در همینه، عبدی رو میره میخرد، عبد خودش میگه انی حرم، میگه خب حالا من این عبد رو بخرم یا نه. این مملوک رو سأله عن مملوکن ادعا انه حرم، امام میفرماد بله بخر. یا اون جاریه میگه انی حرتون، امام میفرماد بله بخر. خب اینجا اولا بیان استدلال به این دو روایت چیه؟ بیان استدلال این است که هیچ مستندی برای جواز شراء غیر از ید اینجا وجود نداره. اون کسی که داره این عبد رو می فروشد او ید دارد بر این عبد، اون کسی که داره این جاریه رو می فروشد ید داره بر این جاریه. لذا به استناد ید امام می فرماین تو بخر. بله یک استثنایی در هر دوش هست، مگر اینکه این عبد یا جاریه خودشون یک بیانیه‌ای بر ادعاشون اقامه بکنن. پس این بیان استدلاله، رفته تو بازار فروش عبد و جاریه، کسی داره اینها رو می فروشه، اون عبد خودش میگه من واقعا حرم، اما امام فرماد باز تو میتونی بخری. چرا؟ هیچ مستندی غیر از قاعده ید وجود نداره. اینجا این مشتری اصلا نمیدونه که این واقعا این که داره این رو میفروشه این قبلا عبد بوده نبوده، رفته خریده نخریده. امام میفرماد اشته. پس این بیان استدلال به این دو روایت بر قاعده ید. صاحب کتاب منتقا علیه الرحمه به این استدلال اشکال کرده و خلاصه اشکال ایشون برمیگرده به این که مستند برای جواز شراء یا استصحاب رقیت است و یا اصالت و صحه است و برای ما روشن نیست که مستند در جواز شراء حتما قاعده ید باشه. ایشون در بله اصالت و صحه بله عرض میکنم، ایشون در توضیح مطلب خودشون میگن اولا اون روایتی که موردش جاری است در زمان قدیم جواری از زنهای حره اینا ممتاز بودن، یعنی یک وجوهی بود که اینها رو به این از جهت حالا لباسشون حجابشون یه چیزهایی بود که اینها رو از بقیه زنها تمییز میداد و جدا میکرد. ظاهر اون جاریه عرض می شود امتیاز از حره است. خب وقتی این چنین ظهور در رقیت داره، خب تو بازار یه کسی که یک زنی که خصوصیات ظاهری جاریه رو داره و مالکش هم آمده داره این رو می فروشه، این ظهور در رقیت داره، منتها وقتی ادعا می کند که انی حرتون یعنی ادعای انقلاب میکنه، میگه بله من وضعم ظاهرم اینه ولی من حره هستم و آزاد شدم، ادعای انقلاب میکنه. حالا ما نمیدونیم این ادعاش درسته یا نه، استصحاب میکنیم بقای رقیت این جاریه را.
ام ولد میشه
مثلا
جاریه ام ولد میشه
نه اینجا بحث ولد نداره که آقا نداره نه نه اصلا خود ظاهر جواری فرق داشته از زنهای حره. خب این بیان خوب دقت کنید، ایشون دقت خیلی خوبی کردن، حالا آیا قبول هست یا نه اینو عرض میکنیم، ولی تو روایت داشت که ادخل السوق اريد ان اشتري جاریه فتقول اني حرتون. روی این بیان ایشون میگه این جاریه ادعای انقلاب میکنه، میگه بله من رق بودم، حالا این رقیت هم تبدیل به حره بودن شده. ایشون میفرماد و وقت اینجا این مشتری شک میکنه که این ادعای انقلابش درسته یا نه، استصحاب میکند بقای رقیت رو. چی فرمودید؟
اصل رقیت هم اگر از ظاهر واسم تدیدیم رقیتش برای حاضر مالک این چیز رسپاد
میشه، لزومی نداره. ما همین که ید داره، این ید هم ید مالکانه است دیگه.
ید باید برگرد.
بله؟
ایشون به ید دلالت دوباره برگرد داره؟
نه، مشکل اینجا از نظر اینکه این بی اصالت داره یا بی فضولیه مشکل نیست. مشکلی است که این مبی میتونه مبیعیت داشته باشه یا نه. در اونایی که استدلال میکنن به روایت میگوین که چون این ید داره، ید امارتون علا کون این جاریه رقه، اما ایشون میگه نه، ایشون میگه یک ظاهری داره، این ظاهرش هم رق بودن ادعای انقلاب میکنه، ما استصحاب میکنیم رقیت رو، ولی دیگه لازم نیست. نه الان بالفعل هم که ید داره، درسته، ولی میگه نقطه اشکال در این نیست، نقطه سوال سائل در این نیست که آیا این یدش معتبره یا نه. عرض کردم نقطه سوال رو ایشون بره در مبی، که مبی آیا قابلیت بی دارد یا ندارد. بذارید من کلام ایشون رو تمام بکنم، ببخشید. خب این قسمت اول بیان ایشون. بعد در قسمت دوم ایشون میگه حالا ما قطع نظر میکنیم از این خصوصیات میزی که در میان جواری بوده، ما از این قطع نظر میکنیم و بگیم این جاریه ادعای انقلاب نمیکنه، نمیگه من رق بودم بعدن آزاد شدم، میگه از اول من اصلا آزاد بودم. ادعای حریت مطلق رو دارد من اول الامر، میگه اصلا من حر بودم، بی خود من رو آوردن اینجا عرض میشود برای فروش، ادعای انقلاب نیست. خب ایشون میگه فرماید که باز روی این احتمال مسئله شرا مستند به ید نیست، و بلکه ما در اینجا باید بیایم روی مسئله اصالت و صحه، یعنی عرض بشود این ظاهر این است که مالک آمده این رو داره میفروشه، این ادعا میکنه از اول من حره هستم، شک میکنیم این بی درسته یا نه، از صحته اصالت و صحه رو ما اینجا باید بیاریم، دیگه کاری به قاعده ید اصلا نداره. پس ببینید دیگران که میخوان به روایت بر قاعده ید استدلال بکنن، بیان استدلالشون این است که چه چیزی این ادعا رو خراب میکند؟ این که این شخص ید دارد بر این ادعای این که من حرم یا حره هستم، مجرد این که این بای ید دارد این ادعا رو از بین میبره، میگه آقا ید داره، ید اماره بر ملکیت نسبت به این ماله. بله؟ بله. ایشون در اشکال عرض کردم، حالا ببینید مشهور از خود ید قابلیت، حالا نکته بود که بعداً میخواستم عرض کنم، یعنی این استدلال به این روایت با بقیه روایات از این جهت فرق داره که باید میخوان اثبات کنن این مورد قابلیت برای وی داره، این که ید دارد بر این شخص، حاضل ید دست این عبدو گرفته آورده تو بازار، این اماره برای این است که این مالکه و اینم مملوکه، و با این بیان میخوان مدعا رو اثبات کنن. ایشون میگوید که این روایت، میفرماید که این روایت این دلالت رو نداره، یا این زن عبد ادعای انقلاب میکنن. خب ما استصحاب رقیت رو میکنیم، استصحاب رقیت رو که کردیم از نظر صحت معامله و اینکه این قابلیت برای بی داره دیگه بحثی نداره، نیاز نداریم ما به اینکه بر صحت معامله استناد کنیم بگرد. اگر انقلاب نباشه، از اول میگن ما حر بودیم، از اول عبد و رقیتی در کار نبوده، شک میکنیم این معامله صحیحه یا نه، اصالت و صحه رو جاری میکنیم. مثل اینکه شما در بقیه معاملات عرض میشود اگر یک کسی یه چیزی رو فروخت، ما شک داریم که این قابلیت بی داره، خب اینجا اصالت و صحه رو، اوفو بالعقود رو، حالا مستندش هر چی میخواد باشه، در اینجا جاری میکنیم ما. اون وقت در لابلای کلماتشون میگن که اصلا معلوم نیست که حتما یک یدی هم بر این عبد باشه، تو بازار عبد رو ردیف میکنن میشونن، جواری رو حالا در قدیم اینطور بوده ردیف میکردن مینشوندن، بعد کسی میامد مثلا یکی رو انتخاب میکرد، آمده انتخاب بکنه، این میگه من حره هستم. اصلا بایه معلوم نیست داشته باشه، بایه معین، یه بایع معین مشخص که ید داشته باشه بر این، اینا نیست در عرض میشود کار. در لابلا و در اثناء کلماتشون هم این مطلب رو داره.
سوق
حالا عرض میکنم، عرض میکنم
چون یکی از فرقهای اسارت و فساد و اسارت و سرینی که اسارت و فساد در معاملات
استصحابه،
نه کجا فرقشون اسارت و فساد کجا جاید
مستند چون فرق داره اصلا،
نه الان در معاملات خواهد چرا اینجا اسارت و فساد جایی نشون،
برای اینکه اصلا شما اون سوال کلیه. خیلی خوب، حالا من از شما میخوام بپرسم در باب معاملات،
هم اصالت فساد میگه هم اصالت کجا جاری میشه، کجا این جاری میشه، یعنی مجرای این کجاست، مجرای این کجاست. آقا اینجوری میگن، میگن اصالت فساد هر جا شک در مقومات معامله باشه اصالت فساده، اما هر جا شک در غیر مقومات باشه، در شهود و دیگر چیزهای دیگه باشه، اونجا اصالت زد. آقا اینجوری سه تا بعد میگه مهمتای فرقش اینه، آقای خوی و دیگران هم میگن. ولی سوال هم اینه، الان یکی از شروط عوضن، شروط عوضن یکی از چیزهایی که میگه باید آب نباشه، عب نباشه، میگه عب نباشه، یعنی این چیزی که میخریم میگه که دیگه چیه هر نباشه، باشه هر نباشه، بازوایی میکنه. خب اینجا الان میشه از مقومات عب، چه سیغه، چه متعاقده، چه عوضه، اینا مقومتش هر کدوم مقومت داره، چرا اینجا الان اصالت فساد جایی نشده آقای؟
خب این که شما میفرمایید اصالت فساد در یه جاست، اصالت صحه در یک جا، ما سمعنا به هازا در مباحث معاملات، اصالت الفساد مستندش استصحاب فقط، در فرقی بین مقوم و غیر مقوم هم نگذاشتن. اصالت الفساد یه معامله واقع میشه، شک میکنیم با این معامله نقل و انتقال واقع شد یا نه، استصحاب میکنیم آقا این ملک بایه، اونم ملک مشتریه، تمام میشه. اصل عدم تأثیر هذه المعامله فی النقل و الانتقال، این میشه استصحاب. در مقابل این یعنی اصالت الفساد در معاملات، همه آقایون میگن محکوم به عفو بالعقوده، محکوم به ادله و اطلاقات لفظیه است، ولذا هیچ فقیه در هیچ معامله‌ای نمیاد از حاضر فساد جاری بکنه. در فرقی بین مقبب و غیر مقبب هم نگذاشتن. حالا شما بیارید این مطلبی که از قول آقای خویی فرمودید، اصلا چنین چیزی نیست. ما 10 سال بحث خارج بیگ رو گفتیم، ما نیست نه چنین چیزی نیست.
اگر دلیل مستثبین دلیل اون یمین ثابت، همین ظاهر حال جاری شده که فرمودید،
همین ظاهر حال الان هم هست.
نه
دلیل اون مستثبین رو با این ظاهر رو با ادعای انقلاب خراب کرده.
نه استثبات خوب حالا اساس مستثبین رو داریم کنار، اساس مستثبین رو داریم کنار،
استثبات یقین سابق داره.
خیلی خب دلیلش چی بوده؟ دلیل رقیت
خودش قبول داره. خود این جاریه میگه من قبلا رق بودم الان ادعای انقلاب میکنه. عرض کردم ایشون استصحاب رو، استصحاب رو بله
اگر یک کسی خودش الان آمد ادعا کرد من عقیدم نسبت به خودش،
بله این اقرارش نافذه، خود اقرارم نافذه، بله خود اقرارم نافذه. حالا عرض میکنم مطالبی که آقایون دارن در اینجا، حالا این مطلبی که از آقای خوری گفتی من ندیدم چنین چیزی نیست، همم نیست. حالا ببینید عرض میشود شما نیست، عرض میکنم نیست شما آقایون، عرض میکنم منم با قاطعیت عرض میکنم از اصالت و فساد در معاملات همیشه محکوم ادله لفظیه است، محکوم عفو بالعقود، محکوم احل الله البیع. بله دیگه، ولذا اصلا جاری نمیشه اصلا، نمیشه دیگه. اگر کسی در اطلاق، اگر کسی در اطلاق حالا زیادی رو گفتن، اگر کسی در اطلاق ادله لفظی شک کرد و رجوع به این استصحاب بکنه. حالا اجازه بفرمایید من این بحث رو
باید محقق
بشه، یعنی اهل الله بشه یه عرفی، بله من اونش هم محقق بشه. بله عرض میکنم که این بیان استدلال و این اشکالی که ایشون فرمودن، حالا قبل از این که ما این اشکال رو بررسی کنیم، اگر در کلمات فقها ببینیم فقها با این روایت چجور برخورد کردن، او رو یه مقداری تقریر بکنیم، اون وقت شاید دیگه مجالی برای این اشکالات باقی نمانه. من تا حالا میخواید من حدیث بخونم یا این؟ پس این رو درش تأمل بفرمایید انشاءالله برای روز شنبه. بفرستید صلواتی حالا که بفرستید. خیلی خیلی ممنونم. عرض میکنم که یک روایتی هست، این روایت واقعا روایت بسیار مهمیه از نظر اینکه ماها باید خیلی به این جهت توجه داشته باشیم. عرض میکنم از امام صادق علیه السلام فرمود کان ابی یقول، پدر من همیشه این رو میگفت، دلالت بر استمرار داره. ما من شیئن افسد للقلب من خطیئته، خطیئه موجب فساد قلبه، و هیچ شیئی فسادش بیشتر برای قلب به مثل یک خطا نیست. بعد می فرماید ان القلب لیواقع الخطیئه، قلب با یه خطیئه‌ای مواجه میشه، یعنی وقتی خطا انسان کرد، گناه انسان کرد، این گناه اینطور نیست که یک ظاهر فقطی داشته باشه تمام بشه، غیبتی، تهمتی، دروغی، نگاه حرامی، مال حرامی، حالا هر خطایی که ظاهر روایت این است که چه صغیره باشه چه کبیره باشه، این لیواقع الخطیه، قلب عجین میشه با این خطیه. فلا تزال به، این خطیه همراه قلب هست، حتی تقلب علی، تا غلبه میکنه بر این خطا. این که میگن توبه وجوب فوری داره، فقط مجرد یک حکم تکلیفی نیست، برای این که اگر آدم توبه نکند این خطیه پدر این قلب رو در میاره، بیچاره میکنه انسان رو. اون وقت ببینید چه اثری برش بار شده. خب بگید که آقا وقتی خطا همراه قلب بمونه، حالا تو بعضی از روایات داره که یک نقطتون سودا، که دائما این بزرگ میشه، این خطا اگر همراه قلب بود چه نتیجه‌ای داره؟ غلبه پیدا میکنه بر قلب. خب حالا غلبه پیدا کرد چه نتیجه‌ای داره؟ فیسیر اعلاه اسفله، اعلای قلب رو به اسفل قلب تغییر میده، یعنی قلب رو میکند معکوس و قلب رو میکند منکوس. مثل یه ظرفی میشه، شما در ظرف وارونه یک قطره آب هم نمیتونید بریزید، برای اینکه بلافاصله سقوط میکنه. وقتی ظرف وارونه شد هیچی دیگه انسان نمیتونه داخل او قرار بده، یعنی از ظرفیت خارج میشه دیگه، یه حتی یک قطره آب در او قرار نمیگیره. قلب انسان وقتی وارونه شد، اگر تمام انبیا و اولیان بیان برای موعظه، قلب دیگه شده معکوس و منکوس، دیگه کلام احدی در او اثر نمیگذاره. خب حالا اینجا این رو مرحوم مجلسی قدس سر رو در جل 70 بهار صفحه 313 یک بیان خوبی داره اینجا که چرا این افعل تفضیل آورده. ما من شیء افسد للقلب من خطیته، در حالی که هر خطایی موجب فساده، چرا به صورت افعل تفضیل آورده؟ ایشون در جواب میگه که فساد قلب فقط مربوط به خطا نیست، کثیرا من المباهات تفسد القلب، کثیری از مباهات موجب فساد قلبه. بعض الامراض والآلام والاحزان والهموم والوساوس، اینم مفسد قلبه. فکر نکنید فقط گناه قلب رو فاسد میکنه. قلب انسان آقا یه وجود واقعا عجیبیه و غیر قابل شناخته. ما هم خیلی به فکر جسممون هستیم، ولی اصلا در فکر روحمون و قلب که چه چیزی منافرت با این داره، چه چیزی ملائمت با این داره، از جهت معنوی کم بهش توجه داریم. می فرماد خیلی از مباهات موجب فساد قلبه. انسان بیکار بنشینه یه جایی، خب مباه نشستن حرفم نمیزنه، غیبتی هم نمیکنه، اما همینطور بیکار باشه، قلب از تنبلی و بیکاری فاسد میشه. یکی از چیزایی که قلب رو فاسد میکنه تنبلیه، بیکاریه. واقعا اون وقتی تعطیلی میاد، البته انشالله شما نیستید اینطور، ولی خب اگر یه طلبه درس رو بذاره برای بعد از تعطیلی، این که دیگه عرض میشود رشد نمیکنه. بزرگان ما از اول به ما یاد دادن برای طلبه تعطیلی و تحصیلی نه تنها باید یکی باشه، ولی بلکه تعطیلیش باید قوی تر از تحصیلیش باشه. باید برنامه داشته باشیم، باید این نفس و روح رو و قلب رو دائما همراه با علم حرکتش بدیم، زنده نگهش داریم. بعد نکته دیگه ایشون میگوید این خطیئه اعم است از خطایای ظاهری و خطایای قلبی، عقاید فاسده. همه بالمعصیه، این خیلی نکته مهمیه. خب ما در فقه بحث میکنیم آقا عزم بر معصیت گناه یا نه؟ خب میگن نه این عقاب نداره، ولی حمله بر معصیت موجب فساد قلبه. خود صفات ذمیمه، صفات مذموم، خب اینا قلب رو فاسد میکنه. حق، کینه، این یه چیزیست که واقعا اونها رو در همین سنین که هستی، اگه در این سنین انسان بین 30 و 40 و 50 بتونه حل بکنه حل میشه، و الا دیگه قابل حل نیست. اگه ببینیم نفس انسان، قلب انسان کینه داره، کینم دیگه عرضت که روشن علامتش، علامتش این است که یه کسی مثلا یه حرف زشتی به انسان زده، آدم تا اونو میبینه یادش بیاد، یه خودش کینه است. عدم کینه معنیش است که انسان اصلا براش انصاب وجود بیاد بیاره، اصلا سعی کنه که اینا نمونه در ذهنش. اما اگر آدم حالا بدتر از این، اون کسیست که در ندید او باز یاد او باشه، هی بنشینه پیش خودش فکر بکنه که فلانی تو اون مجلس این حرفو بر من زد، منم هیچی بهش نگفتم. خب حالا شروع میکنه برای که خب برنامه ریزی کنه، نقشهی بچینه، یه جایی رو گیر بیاره در حضور دیگران باید همون برخورده باش بکنه. اینا کینه است، کینه مناش همینه. یه وقتی من یه جایی میخوندم میگفتن آقا این کینه شطوری، چرا میگن کینه شطوری؟ نمیدونم حالا آقای بچه تصمیهش رو کسی میدونه یا نه. نه، کینه شطوری، شطور نسبت به مالک خودش. ببینید خیلی عجیبه، فرض کنید این مالکش در حضور شطورهای دیگه، اشخاص دیگه، فرض کنید که حالا با یک شلاق چیزی محکم به او زده یا بار سنگینی از او کشیده، خلاصه او رو موجب اذیت کرده. عجیب اینه نوشته بود که این شطور در جلوی دیگران با این کاری نداره، تا کسی هست اصلا کارش نداره، اما امان از وقتی که توی بیابان شطور باشد و این صاحبش تنها، پدر این رو در میاره، دنبالش میکنه به حدی که او رو از بین ببره. عجیب این رو حالا عرض کردم، یه جایی من میخوندم این مطلب رو. حالا ببینید انسان، حالا باز ما کینه پیدا میکنیم بدتر از کینه شطوریه، جلوی دیگران، فرض کنید جلوی زن و بچه دیگران، جلوی دوستان دیگران، شاگردای دیگران، حالا بیایم توی دایره خودمون، آقا تو دایره خودمون ما باید بالاخره گرفتاری های خودمون رو حل بکنیم. یک کسی که مدرسه کینه یک استاد دیگه رو داره، جلوی شاگردای او شروع میکنه بدگویی از او، این سواد نداره، این حال حالا باید درس بخونه، این نمیدونم وقت خودشو بی خود تلف میکنه، خراب کردن او، اینا بدتر از اونه. اون شطور لااقل میذاره تو بیابان تنها، خودش باشد و مالک. ولی ما انسان ها وقتی درنده میشیم این صفات در ما به اوج میرسه، اصلا حد یقف هم دیگه نداره، برای اینکه این کینه خودمون رو یه جوری در حد او خالی کنیم، هزار برابر اونچه که لازم باشه به او نثار میکنیم. علایالم ببینید، کینه موجب فساد قلبه. اگر نگاه میکنیم به خودمون ببینیم این در ما وجود داره، حلش بکنیم، از خدا کمک بخواییم. خب پس ببینید اینا مرحوم مجلسی میگه این صفات ذمیمه، این عقاید باطله، هم به معصیت، مباهات، اینا موجب فساد قلبه، اما افسد از اینا گناهه. اونی که قلب و حسابی موجب فساد قرار میده گناهه. واقعا آقایون حالا روایت که این تعبیر رو داره، ولی همین طوره. انسان اگر یک گناه کرده باشه، اگر توجه داشته باشه، این گناه واقعا بیچاره میکنه انسان رو، مگر اینکه خدا لطفی در حق انسان بکنه، انسان توبه بکنه و نگذاره این گناه بلا سر او بیاره. این خطیئه تقلب و علل قلب، یعنی اولا به یه جایی میرسه که این قلب هی میره سمت گناه. وقتی انسان او رو بیرون نکرد، او هی رفقای خودشو میاره، هی انسان رو وادار میکنه باز گناه بکنه. اما این نتیجه نهایی که یسیر و اعلاه و اسفله، اگر دیدیم که یا کسی دید موعظه در او اثر نمی کنه، این باید برگرده به گذشته خودش بیده چه کرده. اگر دیدیم که انشالله موعظه در انسان اثر می کنه، باز باید به خودمون هنوز امیدی داشته باشیم، امیدواریم خدا به ما توفیق بده قلبمون رو از هر فسادی حفظ کنیم انشاءالله. صلی الله علیه و آله.